بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که دانشمندان اصول عرفشون شده که از چهار اصل صحبت میکنن، در حالی که ما در فقه اصول بیشتری داریم. خب تکلیف اینها چی میشه؟ آیا بحث نکردن دانشمندان اصول از سر غفلت بوده؟ آیا معتقد بودن که این چهارتا مادر و بقیه رو پوشش میده؟ آیا به وضوحش واگذار کردن؟ چی بوده؟ خب این میدونید نتیجه بحث در نهایت این خواهد شد که اگر ما دیدیم هیچ کدام از این توجیهات درست نیست، خب باید دفتر اصول رو چاقترش کرد، کربرترش کرد. و شما که نسل کنونی آینده اصول هستید، خب اینا رو باید بیارید در اصول فقه، به طوری که ما در فقه با حلقه محدوده مواجه نباشیم. دو تا توجیه ملاحظه کردید آقای آخوند داشت، دیروز اشاره کردیم، ولی معلوم شد که این دو توجیه از سر عبور از مسئله است، از سر خستگی است، از سر بی‌حوصلگی است. این که بگیم که چون اینا روشن بوده، کجا روشن بوده؟ ابهام برخی از این اصول از ابهام این اصول چهارگانه بیشتره. یا این که بگیم که چون در همه ابواب فقه اینا جاری نبوده، اولا درست نیست، بعضیاش جاریه. به علاوه این چه منطقیه؟ حالا اگر یک اصلی در دو باب ابواب فقه جاری بود، نباید در اصول رسیدگی بشه؟ باید همینطور تو لایه ابهام بمونه؟ لذا مرحوم آقای آخوند، حالا عجیب اینه که بزرگان ما مثل آقای نائینی، آقای سعد که حالا من دیدم، بعضی از آقایون دیگه همینجور متابعت کردن از آقای آخوند، عبور کردن. شاید اگر عبور نمی کردن بالاخره فکر می کردن این اصول رو براش جایی باز می کردن، یه دفتری درست می شد برای این اصول بحث می شد. حالا بگذاریم ببینید، واقعش اینه که این اصولی که شما و همه در فقه بهش برخورد میکنیم، بدون تردید بعضی از اینها از اصول عملیه نیست، حالا یا از امارات اصطلاحاً، یا مثلا یک قاعده فقهیه، و یا اصلا یک استدلاله. نمیشه گفت اصل عملیه، نمیشه گفت اماره است، نمیشه گفت قاعده فقهیه. حالا توضیح بدم مشخص میشه. مثلا ببینید، یکی از اصولی که شما در فقه در استنباط نیازمندش میشید، اصل عدم و دلیل، دلیل العدم. آقای محقق داشت ها هفته گذشته خواندیم که برد جزء استصحاب، که گفتم غلطه، اصلا این نباید بره جزء استصحاب. ببینید، خب به عنوان یک فاضلی که درس خارج شرکت میکنه، کسی سوال کنه از شما این چیه؟ عدم الدلیل دلیل العدم. حتما توضیحشم بلدید که بعضی وقتها ما در شریعت وقتی چیزی پیدا نکنیم این رو حاکی از عدم میگیریم. مثلا بنده از راه میرسم به شما میگم آقا ما نماز ششم نداریم، ما پنج تا نماز بیشتر نداریم. یا آقایی میفهمیم مثلا یه روزه‌ای درست کرده، میگیم ما غیر رمضان دیگه روزه نداریم مگر مستحب. میگیم به چه دلیل شما میگی؟ یهو اگر بود معلوم بود، مثل این که پنج تا نماز که معلومه. اگر دقت کنید بسیاری از معلومات ما ریشش همینه ها، یعنی پشتیبان سند ما همینه. الان از شما پرسن نافله صبح چند تا دو رکعته، میگید یک. میگیم به چه دلیل؟ خب اولا به چه دلیل دو رکعت هست؟ این دلیل میارید، میرید مثلا حدیث پیدا میکنید. میگیم چرا بیشتر نیست؟ یک کسی میگه دو تا دو رکعته، میگیم خب اگه بود گفته بودن به دست ما رسیده بود. بله لوکانه یه چیز میگن آقایونا، لبانه یا لوکانه لغاله، اینم امروز دیگه اضافه کنید، من اضافه کردم درستو نوشته نیست بعدا اضافه کنید. یعنی بعضی وقتا میگیم مثلا خدمت امام نشستیم، امام اجزاء نماز رو میشمارن، از بعضی از اجزا یاد نمیکنن، از بعضی چیزا یاد نمیکنن. میگیم لوکانه چی؟ لغاله. اینجا میگیم لوکانه لغاله. بله 100 سال 200 سال بعد میگیم لوکانه لبانه، چون اگر امام گفته بودن به دست ما میرسید. وقتی خدمت خود امام هستیم میگیم لوکانه چی؟ لغاله. مثل کسی که میره خدمت مجتهد میگه آقا یه غسل من بلد نیستم یادم بدید. مجتهد میگه این اینا غسله، میاد بیرون شک میکنه آیا شامپو هم باید بزنه به سرش، صابون هم باید بزنه یا نه، آب تنها. خود به خود میگه اگر لازم بود چی؟ میگو لوکانه لغاله. همین که نگفته دلیل عدمه، عدم و دلیل، دلیل و عدم. عرض میکنم ما بسیاری از گزاره های فقهیمون، اعتقادات فقهیمون به همین است. ما فکر میکردیم این است لاغره، نه خیلی چاقه. و ضمناً با این توضیحات من دیدید که این همه جای ابواب فقه پیداش میشه. وقتی شما در حدود مثلا میگید ما گران فروشی حد نداره، فرار از سربازی حد نداره، تعذیرات داره، میگیم چرا؟ پشتش اینه که لوکانه لبانه. اگر خدمت امام هم باشیم که حدود شمردن و اینو نگفتن میگیم لوکانه لقاله. ببینید خب این خودش یه اصلیه که در بسیاری از ابواب فقه، بلکه همه ابواب فقه جاریه. ولی اگر دقت کنید این لوکانه لبانه لوکانه لقاله یک سند عقلیه، یک سند عقلیه، یک استدلال عقلیه که به درد اثبات حکم میخوره. حکم اماره رو هم داره ها، یعنی نمیگه تو که شک داری بنا رو بذار بر عدم، بالاتر مثل خبر واحد. اماره بارها گفتیم زبانش بیان واقعه، میگه شک نکن اگر بود به دست تو میرسید. این همونیست که آقایون ازش تعبیر میکنن به اطلاق مقامی. البته من میخوام بگم این اوسعه، ولی خیلی وقتا در قالب اطلاق مقامی خودشو چی؟ نشون میده. میگیم امام اجزاء حج و شمردن، اجزاء نماز و شمردن، اجزاء اعتکاف و شمردن، خیلی چیزا رو نگفتن، در مقام بیان هم بودن، در مقام بیان هم بودن. خب این ببینید از اماراته نه از اصول عملیه. به همین خاطر توجه کنید این اصل رو جایی جاری میکنن که مظنه بیان باشه، مظنه لوکان لبانه باشه. گوش میکنید؟ اگر مثلا یه جا باشه که امام در قید تقیه است، خب در قید تقیه است، مثلا در جمع اهل تسنن فرض کنید امام اجزای اذان رو بشمارن و صحبت از اشهد ان علی ولی الله نکنن، نمیتونیم بگیم که لوکانه لغاله. اما اگر نه در جمع شیعیان اجزای نماز رو بگن، اجزای اذان رو بگن، یا مثلا 200 سال 300 سال بگذره و بعدا ما به یه سندی در نخوریم که گفته باشه این شهادت ثالث جزء اذانه، میگیم لوکانه چی؟ لبانه، لوکانه لغاله، گفته شده بود به دست ما میرسید. ببینید همین که شما میگید شرطش اینه که در مظنه بیان باشه، اصلا قیدش اینه، آقایونی که این اصل رو قبول دارن میگن ما مقیدش میکنیم به جایی که بعدا بتونیم میگیم لوکانه لبانه، خیالمون راحت باشه. این عدم و دلیل، دلیل العدم در جاییست که اگر بود طبیعتا به دست ما میرسید. خب این اماره است. خب حالا اگر علمای ما از این بحث نکردن، جزء اصول عملی نیاوردن، نباید اشکال بگیریم، نباید بگیم چرا اینو نیاوردن. توجیهش اینه. البته من بنده خودم آخر کار اینو محضت میگم قبول نمی کنم. حالا این داریم علل حساب میگیم چون اماره باشه، مگه امارات نباید در اصول بحث بشه؟ اما بله، به عنوان اصل عملی ما قبول داریم، این درسته. جاش اینجا نیست، جاش تو امارات بود که خوب بود رسیدگی میشد. چون ببینید این اصل ممکنه به ذهنتون بیاد که خیلی چیز روشنیه، مخصوصا با این توضیحاتی که من عرض کردم و بعد گفتم مسئله عقلیست و اکثر معلومات ما، بیش خیلی از معلومات ما مبتنی به این اصله، ممکنه شما بگید خب این دیگه احتیاج به توضیح هم نداره، ولی اینجور نیست. ما باید اول به اصطلاح چیزو تعبیر کنم، شأن مبینان شریعت رو ببینیم چیه، اصلا اونا مکلفن همه چیز رو بگن، یا به قول امام رضا علیه السلام بر شما سوال کنید بر ماست که دلمون خواست جواب میدیم، نخواست نمیدیم. اگر اون روایات انشنا اعتینا و انشنا امسکنا رو بگیریم، یه مقدار این اصل برش باید فشار وارد میشه. حالا با این فشار رو بردارید، بحثی دیگه است، واقعا احتیاج به بحث داره. یک اصل دیگه آقای آشتیانی اشاره کرد، تو عبارت هم هست، شاید مطالعه کردید، اولویت دفع مفسده از جلب منفعت. یادتونه کجا این اصل رو دیدی؟ این اصل رو یک جا که قطعا دیدی، قاعدتاً در باب دوران هم بین محظورین در رسائل، در کفایه، که میخواد اصالت و تخییر مطرح بشه، اصل عملی. اونجا دیدید که بعضی ها مخالف جریان اصالت و تخییرن، بلکه میگن که جانب حرمت را مقدم بدارید در دوران بین محظوره، بین محظوره شک دارید اجرای حدود مثلا در اصل غیبت حرامه یا واجبه، اتفاقا دو طرفش هم فتوا داره، جانب حرمت رو ترجیح بدیم اختیار کنیم. خب ببینید این یک قانونه، حالا اسمش رو بعد باید تعیین کنیم شأنش رو. این در فقه به کار میاد موارد زیادی، به خصوص در باب تزاحم، در باب تزاحم. این مثالی که زدم در مورد شک بود، اما در باب تزاحم کسی معتقد به فقه سیاسی، فقه اجتماعی باشه که هستیم، میدونید روزمره این درگیری هست. از یک طرف مثلا یک تصرف دولت حرامه، از اون جهت از یه حیث مصلحت داره. ببینید در اینجا خب این اصل مطرح میشه. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد میگه خب این اصل چی؟ ببینید اینم میشه یه جوری باش. چرا این مطرح نشده جز اصول عملیه؟ به نظر ما ببینید این یک اصل عملی نیست که ما در کنار براءت، احتیاط، استصحاب، تخدیر، دقت کنید. ببینید این اولویت دفع مقصد از جلب منفعت یک سند عقلی است. البته بعضی هم قبول ندارن ها، خود ما معتقدیم باید درجه مصلحت رو دید، درجه منفعت هم مقصده رو و منفعت رو دید. شما ممکنه مسافرت برید، البته مثلا یه سرمای شدید بخورید، مریض شید، اما خب یه سفر مثلا تجاری پرسودیه، خب این مقصده داره، شما رو مریض میکنه، یا احتمال مقصده میدید، احتمال مریضی، البته احتمال سود کلانم میدادم. خب اینجا حساب میکنه ببینه اون سود به این سرماخوردگی میارزه یا نمیارزه. حالا این در مثال مادیش، در مثال دیگرش یه جا مثلا دار الان بین حفظ نظام، جلب منفعت، جلب مصلحت، و مثلا تجسس از یک شهروند خاص مقصده، چون حرام انسان وارد حریم خصوصی مردم بشه، اما خب منفعت و مصلحت حفظ نظام رو داره. اینجا میتونه بگیم دفع مقصد اولا هست از جلب منفعت. لذا اگر در فقه و مصلحت نگاه کنید، بحثش من کردم این قانون رو، اصلا سند این قانون کیا معتقدن، موارد جریانش، و در نهایت نظر مختار رو اونجا عرض کردیم. ببینید این قضیه یک سند عقلی است. برای چی؟ برای حکم به ترجیح جانب حرمت در دوران هم بین محظوره. خوب دقت کنید، یعنی یه کسی که میگه اصالت و تخییر، آقای دیگه میگه ترجیح جانب حرمت. بعد میگیم به چه دلیل میگی ترجیح جانب حرمت؟ میگه به دلیل اولویت دفع مفته. این سند برای ترجیح، این که اصل عملی نیست. اگر دقت کنید وزان این قانون، وزان مثلا حدیث رفعه، وزان دلیل استصحابه. یه کسی میگه براءت، میگیم سند چیه؟ حدیث رفع رو میخونه. یکی میگه استصحاب، میگیم سند چیه؟ لاتنقض رو میخونه. یکی میگه تخییر، یکی دیگه میگه ترجیح، ترجیح جانب حرمت. میگه سندت چیه؟ میگه اولویت. این که اصل عملی نیست که. به همین خاطر دقت کنید اولویت دفع مفسده در حرام قطعی و واجب قطعی هم میاد. ببینید در دوران هم بین محظورین میگیم یا واجب است بفرمایید یا حرام، مثالی که زدم اجرای حد یا واجبه در اصل غیبت یا حرام. اما در مواردی ما حکم رو بلدیم، مثل جبران هم بین محضونه، شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیت. یه مثال بزنید، جبران بین محضورین باشه، شبهه موضوعی باشه، حکم معلوم باشه، حرام معلوم باشه چیه، واجب معلوم باشه چیه. مثل زن در ایام استزها که نمیدونه نماز برش واجبه یا حرامه، شبهه هم موضوعیه چون وضع خودش معلوم نیست، به الهی حکم که معلومه. اگر عارض باشه قطعا نماز حرامه، اگر نباشد حالا بنابر قول آقایون قطعا نماز، اون قطعا حرامه، اون قطعا واجبه، قطعا واجبش بحثی نداره، قطعا حرامش. خب اینجا باز همین بحث مطرح شده، بعضی میگن نماز رو ترک کنه از باب اولویت. البته در دوران بین محظورین هم که شبه حکمیه است، نمیدانیم فلان عمل واجب است یا حرام است، به شبهه حکمیه اونجام جاریه. پس ملاحظه میکنید آقایون اینم از اصول عملیه نیست، بلکه یک سند عقلی است. اگر قبول کنیم که عرض کردم فیه مافی، یک سند عقلی است اونه که طرفدارش هستن، که برای در دوران امبین محظورین، برای کسانی که میخوان جانب ترجیح حرمت و ترجیح بدن و دیگه میگن ما شک هم نداریم، ما طبق این اصل عقلی باید ترجیح داد، استدلال میکنن. یک اصل دیگه که تو این اصول چهارگانه نمیاد ولی در فقه زیاد شما باش برخورد کردید، اصالت الاباحه. بله، استعمال اصالت الاباحه کمتر از اصل براءت نیست. این آقا چرا بحث نشده در اصول؟ آیا نباید یه بابی رو اختصاص بدیم به این؟ ببینید دوستان، راجع به این اصل، اصالت الهلیه، گاهی میگن اصالت الاباحه، این دوتا فرق نمی کنه ها، دوتا تعبیره. ببینید ما از بعضی از کلمات استفاده می کنیم که یک قاعده هلیت داریم، یک اصل هلیت. شاید مثلا براتون عجیب باشه، حتی بعضی مثلا دفعه اول داشته باشن بشنون، ولی نمیدونم استاد مکاسب شما چقدر اینجا دقت کرده. مرحوم شیخ انصاری در اوائل مکاسب، شاید در بحث خرید و فروش میته باشه، من اینو غفلت کردم نگاه کنم، ولی مسلم اوائل مکاسبه، اون مکاسب قدیم، همین دست چپ بالای صفحه، ایشون آقا ضمن استدلال برای ببخشید یادم اومد راجع به این که اصل در نجاسات چیه، جواز استفاده است یا منع استفاده کل نجاسات، ایشون میگی که اصل در نجاسات جواز استفاده است. البته فی ما لا یشترط فیه الطهاره ها، بلا خوردن و آشامیدن که منظور نیست. مثلا چیز نجس رو بپوشد، چیز نجس رو زیر پا بیاندازه، چیز نجس رو مثلا مثل کود حیوانی از کود انسانی در کشاورزی استفاده کنه، منظور اینا هستا. آقا ایشون در اونجا یکی از استدلال‌هایی که میاره میگه قاعده حل انتفاع به ما فل است. یه بار دیگه بگم، قاعده حل انتفاع بما فی الارض، که متخذ از قرآن هم هست که ما آنچه که در زمین است برای شما حلال کردیم. خب ببینید، اولا دو تا سوال اینجا خودشو نشون میده. یکی اینکه چرا ایشون میگه قاعده نمیگه اصل، اصل میگه قاعده. به علاوه چرا نمیگه اصالت الاباحه، اصالت الحلیه؟ اونایی که اهل دقتن میگن مرحوم شیخ انصاری نظرش به اصل عملی نیست، ایشون میخواد یه چیزی تأسیس کنه به نام قاعده حلیه، که اون وقت حکم اماره هم داره. آقایون حکم اماره رو داره، مال زمان شک هم نیست. اصلا اصل اولی میشه چی؟ حلیت استفاده از آنچه در زمینه. مستندش هم بعضی از آیات قرآن. آقا شما چطور میگید نماز واجبه؟ استناد میکنید به عقیم الصلاه. سوال میکنم این اصل عملی وجوب نماز یا حکم فقهیه؟ پشتش هم یه آیه از قرآنه. اگر ما آمدیم آقایون، اگر آمدیم از آیات نمیدونم احل لکم ما فی الارض جمیعا، اگر آیه رو درست بخونم چون اخیرا مراجعه نداشتم این اواخر، یا احل ما وراء ذلکم، اونجا که محرمات رو میشماره بعد میگه غیر از اینا حلاله، غیر از اینا حلاله. اگر آمدیم به عنوان حکم واقعی الهی چی استفاده کردیم؟ حلیه. وقت باید دقت کنید که این غیر از اصالت الاباحه است. یه دفعه شما میگید اگر نمیدانی که چی فلان چیز حلال است یا حرام است، اصالت الاباحه جاری کن. این میشه حکم چی؟ حکم ظاهری، چون از تو موضوع شک فرض میکنه. این میشه مفاد همون حدیث امام صادق، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. گویا امام میفرمایند که در ظاهر کل شیء لک، لک الجاهل ایها الجاهل، کل شیء لک ایها الشاق ایها الغافل ایها الجاهل، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب این میشه حکم ظاهری. اما اگر قرآن فرمود که احل لکم ما فی الارض جمیعا، یا به این مضمون آیه اصلا نازل نکنید، آنچه در زمین است برای شما حلاله، بخورید بیا شامید. البته معناش اینه که مگه مواردی که حرام کردید بقیه نه اینکه ظاهرا حلاله، بفرمایید واقعا حلاله تا برسید به حرمت دیگه. حتی عرض بکنم بعضی از علما همون حدیث کل شیء لک حلال رو هم همینجور معنا کردن، گفتن امام در واقع میخوان همون آیات قرآن رو بیان کنن در یه قالب دیگه. میفهمن هر چیزی واقعا حلاله مگر اینکه قانونگذار برسد و حرام کند. حالا حرام کرد ممکنه به دست شما برسد، ممکنه به دست شما نرسد. البته ما نمیپذیریم چون امام ندارن کل شیء لک حلال حتی یحرمه الشارع، دارن حتی چی؟ تعلم انه حرام. معلومه بحث شک و علمه، ظاهر و واقعه. اما آیات قرآن که دیگه اینا نداره که آیه داره همه چی برای شما حلاله، مگر چیزی که ما براتون حرام کردیم. اون آیه نداره که خداوند طیبات رو حلال کرده خبیثات رو حرام کرده، طیبات رو حلال کرده. این حکم ظاهریست یا واقعی آقایون؟ واقعی دیگه. ببینید ما یه قاعده حلیت داریم. خب ببینید قاعده حلیت قهرن از اصول عملیه نیست. چرا؟ اصالت الحلیه از اصول عملیه است. پس اینو توجه کنید، من نمیخوام بگم مطلقا از اصول عملیه نیست، میخوام بگم قاعده حلیت داریم، یک اصل حلیت. البته این که این مطلب تمام و همون قاعده‌ای که شیخ تأسیس فرموده داریم یا نداریم، ما دوستان معتقدیم از قرآن چنین قانونی استفاده نمیشه دیگه. حالا بحثاش هم جای خودش مفصل شده، باید تفاصیل رو نگاه کرد، آیات رو بررسی کرد، در نهایت دیگه خودش یه پرونده مستقلی میخواد. ببینید، ولی خب اصالت الاباحه ماندا، این معضل بحث ماست، یعنی نتونستیم حلش کنیم که چرا علما از این بفرمایید بحث نکردن، مگر این که حالا در اون به اصطلاح فضای بعدی بیان بگیم برگردد به اصل براءت، اصل حلیت برگردد به اصل براءت. خب اون یه حرفی دیگه است. ببینید، آخرین قسمت رو من در اینجا بگم، ملاحظه بفهمم شاید نوشته یه مقدار مندمج باشه، اینم دست من نبود دیگه، به هر حال نوشته است، باید باش کنار بیاد. ببینید، بعضی از اصول دیگه مثل اصالت و طهاره، بله، که آقای آخون رو از مسلمات فقه و اصول اصالت و طهاره. ببینید، در مورد مثل اصل طهاره و من برنوشته اضافه کنم و مثل اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، ببینید اگر ما معتقد باشیم که احکام وضعی در نهایت برمیگرده به احکام تکلیفی، ببینید ما مثلا یک وجوب اجتناب داریم، بله داریم یا نداریم؟ مثلا وجوب اجتناب از خوردن نجاست، خوردن نجس، یا عدم وجوب اجتناب، مثلا عدم وجوب اجتناب از خوردن آب، نوشیدن آب. یک طهارت و نجاست داریم، مثلا یه دفعه میگیم ببینید فلان چیز نجس است، خون نجس است، یه دفعه میگیم خوردن خون حرام است. اولی رو میگن وضعی، دومی رو میگن تکلیفی. اینا که خیلی توضیح بدم جسارته به دوستان. ببینید اگر کسی محکم وایسته بگه ما دو تا جعل از شارع نداریم، یکی حرمت خوردن خون، یکی نجاست خون، نجاست خون همان حرمت خوردن خون هست، یا اون طرفش جواز شرب آب، از اون طرف طهارت. یک کسی میگه طهارت آب، وقتی میگیم آب طاهره، چیزی جز جواز شرب نیست. آقا اصطلاحاً این مبنا رو میگن ارجاع حکم وضعی به حکم تکلیفی. شیخ انصاری در مکاسب اول خیارات چی فرمود؟ فرمود حق این است که احکام وضعی چیزی جز احکام تکلیفی نیست، فقط انتظام میکنن ازش، انتظام میکنن. میدونید چرا انتظام میکنن؟ من فکر میکنم به خاطر اینکه مفاهمه آسون بشه. ببینید ما اگر بخوام بگیم که مثلا فلان لباس در طواف میشود پوشی، در نماز میشود پوشی، نمیدونم در هر چه که شرط طهارت داره میشود پوشی، اگر دست به او بخورد نباید دست رو آب بکشی، اگر غذا روش بریزه میتونی برداری غذا رو بخوری، آقا به جای که این همه گزاره ردیف کنیم یک کلمه میگیم این لباس طاهره. خود طاهره دیگه طرف همه اینا رو میفهمه، مسئله بلد باشه همه رو میفهمه، میشه تو نماز پوشید، میشه در طواف پوشید، میشه صورت باش خوش کرد، میشه چه کار کرد، میشه چه کار کرد. آقا بعضی ها میگن ما احکام وضعی جدا از تکلیفی نداریم. علما اگر همچون مبنایی داشته باشیم که مبنای قابل دفاعی هست، این مبنا خیلی قابل دفاع است، اگر اینو پذیرفتیم اصالت و طهاره، بفرمایید هیچی دیگه هیچی نیست. اصالت و طهاره میدین به چی برمیگرده؟ اصل طهاره برمیگرده به اصل براءت یا اصل استصحاب مرخص، یعنی مفاد اصالت و طهاره همون براءته. یعنی اگر شما در نماز پوشیدی، ذمت بریش از این نماز، ذمت مشغول نیست. چه بگید اصالت و طهاره، چه بگید اصالت و براءه، اصالت و حلیه، یا استصحاب. البته در استصحاب حالت سابقه لحاظ میشه، در اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اصالت البراءه، اصالت الاباحه حالت سابقه نیست. ولی میدونید که اگر بخوام انتزاع کنیم، در انتزاع موافقت 100% لازم نیست. یعنی شما میتوانید از استصحاب طهارت به جای استصحاب طهارت که حالت سابقه داره چی انتزاع کنید؟ اصالت طهاره. استصحاب جواز ورود با این لباس در نماز. من نمیدونم این لباس طاهره یا نجسه، قبلا هم طاهر بوده. خب میگم جواز ورود در نماز و با این لباس استصحاب میکنم. این استصحاب چیه؟ استصحاب حکم وضعیه یا تکلیفیه؟ تکلیفیه دیگه. استصحاب جواز ورود در نماز با این لباس، از این تعبیر کنید به اصالت و طهاره انتزاع بشه. یعنی از استصحاب که حالت سابقه داره میشود انتزاع کرد اصالت و طهاره که درش حالت سابقه ملحوظ نیست. آقا با این توضیحات ما معلوم شد که بعضی از این اصول که حکم وضعی داره در میگرده به همین اصول چهارگانه، شخصیت مستقل نداره. من خیلی تلاش دارم امروز این بحث رو تمام کنم، ولی به هر حال یک نکات ریزیمان فردا انشاءالله بحث کاملش میکنم.